در 328 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بخش سوم از بخش های سگانه اختلاف حقوقی بین بایع و مشتری، اختلاف اونها در فسخ و عدم فسخ است. بخش اول اختلاف اونها در موجب خیار عیب بود، بخش دوم اختلاف اونها در مسقط خیار عیب بود، بخش سوم اختلاف اونها در فسخ و عدم فسخ. این هم دو مقام داشت. مقام اول این که خیار همچنان موجود است و این تلف نشده. مقام ثانی است که خیار حق و رد ساقط شد چون این تلف شد. مقام اول دو صورت داشت که احکام اون دو صورت گذشت و مقام ثانی همین دو صورت را دارد، لیکن چون حق و رد نیست اون مشکلات حقوقی مقام اول را ندارد. در مقام اول دو تا قاعده بود که مزاحم تقدیم قول منکر بر مدعی بود. مر حرف اون دو تا قاعده، یه قاعده من ملک شیئن ملک الاقرار به بود، یکم اقرار العقلاء علی انفسهم بود که طبق این دو قاعده دست قاضی بسته است، نمیتواند بگوید که منکر سوگند یاد کند و محکمه فصل خصومت را به عهده بگیرد. این طور نیست، زیرا این دو تا قاعده حق را به مدعی میدهد. میگوید مدعی یعنی مشتری که مالک فسخ است، مالک اقرار هست، یک به اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ است. دو لذا مقام اول بدون پیچیدگی نبود، ولی مقام ثانی که حق و رد زائل شده است لطرف عین به برابر مرسله جمیل، وقتی این طرف بشود حق و رد نیست، بنابراین مشتری مالک چیزی نیست تا به استناد قاعده من ملک حرفش مسموع باشد یا به استناد اقرار العقلاء حرفش مسموع باشد. این بحث گذشت. پس دو مقام هر کدام دو صورت داشت گذشت. مقام اول پیچیدگی فراوانی داشت که اون جداگانه بحث شده بود. هزا تمام الکلام در شد که فصل ثابت بشود. اما حالا اگه فصل ثابت نشود، اون اموری که مورد اتفاق طرفین است، از این کالا قبل از عقد معیب بود اولا، وقع العقد علی المعیب ثانیا و استقر خیار العیب ثالثا، این مورد اتفاق است. و خیار عیب هم دو ضلع دارد، یکی حق و رد، یکی عرش بلو در طول هم، این هم مورد اتفاق است. حالا اختلاف اونها در فصل و عدم فصل به محکمه رسید و هیچ کدام از دو طرف ثابت نکردن که فصل شد یا فصل نشد. پس بنابراین نه مشتری میتواند دعوا را ادامه بدهد نه منکر، برای اینکه فصل ثابت نشد، بالاخره نتونستن ثابت بکنن. دعوای جدیدی طرح می شود و این است که مشتری می گوید پس عرش مرو بدید. آیا حق عرش ثابت است برای اینکه مشتری از هر دو حقش محروم نشود یا نه؟ طرح دعوا و نزاع بین بایع و مشتری در این صورت از اینجا شروع می شود که بایع منکر فسخ است، یعنی به عرش اقرار دارد. مشتری مدعی فسخ است، یعنی میگوید من حق عرش ندارم. طبق ادعای خود مشتری، انکار اقرار خود مشتری، او نباید عرش بگیره. طبق اقرار بایع باید عرش بپردازد. اگر مشتری هم از فسخ محروم باشد هم از عرش، از کل الحقین محروم شده. اینجا راه حل چیست؟ آیا نزاع رو همین جهت مستقر است؟ به چون نزاع مستقر است، یکی اقرار دارد که باید عرش گرفته بشه، یکی اقرار دارد که نباید عرش گرفته بشه، این نزاع همچنان هست الی الابد، یا اصلا محکمه رو برای همین ساختن که به نزاع خاتمه بدهد دیگر. آیا شریعت یه راه حلی دارد یا ندارد؟ خب این نزاع چی کار است؟ اگر بگید تصالح کنن، خب بله تصالح حرفیست حق، اما کی صلح میکند تو دعوا؟ اگر نخواستن مصالحه کنن، آیا شریعت حکم راه دارد برای فصل خصومت یا ندارد؟ شما پیشنهاد بدید آشتی کنن، خب بر اینا تو متن دعوان در متن نظام مصالحه کردن که خب کار آسانیست، البته مصالحه مشکل حل میکنن. اگه مصالحه میکردن که محکمه نمی آمدن که. چه راه حلی شریعت دارد برای حل حلی مثلا؟ اون چه که میتوان گفت بررسی این صحنه است که آیا ما یه علم اجمالی داریم یا نه. اگه علم اجمالی داشتیم منحل می شود به علم تفصیلی یا نه. آیا یه علم اجمالی داریم که قاضی به استناد این علم اجمالی فصل خصومت را به عهده بگیرد یا نه. مستحضرید که در محکمه گرچه بر اساس بینه و یمین حکم می شود، لکن دو عامل دیگر هم که چند بار اشاره شده، اونها هم حرفی برای گفتن در محکمه دارن، یکی اقرار و یکی علم قاضی. حالا برخی ها خواستن در علم قاضی بین حق الله و حق الناس فرق بگذارن، سیدن استاد امام و بعضی از فقهای بزرگوار دیگر اینها هیچ فرقی بین حق الله و حق الناس قائل نیستن، علم قاضی میتواند فصل خصومت محکمه را به عهده بگیره. اگر مدعی بینه اقامه کرد و قاضی طبق تحلیلات خودش رسیده است که این بینه خلاف است و اینا دارن اشتباه میکنن، بر اونجا اگه واجب عینی نباشد قضا، میتواند پرونده را به محکمه دیگه ارجاع بده، بگه من معذورم، چون که برخلاف علم خودش که نمیتونه انشاء حکم چیزی که برخلاف علم اوز انشاء بکنه که جدش متمشی نمیشه که. بالاخره حکم را باید انشاء بکنه دیگه، بگه انشأت و حال امضا بکنه. وقتی که انسان عالم است که این خلاف شرع است، چگونه جد انشاء بکنه؟ ممکنه صورتاً یک کاری انجام بده، ولی جدش متمشی نمیشه که. اگر یه وقتی واجب عینی بود، اونگاه برابر تو مسائل تزاحم حقوقی اهم بر مهم بگه من علم دارم که این حق با اون نیست، ولی علم دارم که مصلحت نظام هم لازمه دیگه، حفظ خون مردم هم لازمه دیگه. اونجا ممکن است که بر اساس تزاحم اهم و مهم وظیفه دیگری برای او پیدا بشود، به اون وظیفه حکم شرعی پیدا کند، به استناد اون وظیفه جدش متمشی می شود به انشاء بکن. ولی در صورتی به اون حد نرسد، واجب عینی نباشد، مصلحت نظام، حفظ دماء اینا نباشد، خب جدش متمشی نمی شه، یا کلن ترک می کند یا محکمه دیگر جا می ده. خب اینجا چه راه حلی ما داریم؟ راه حل این است که مشتری در صدد فسق است و قرض عقلایی دارد، و اون این است که اون ثمنی که داد الان چون این طلب شد، اگر اون ثمن معادل با این قیمت بود، او که دعوا نداشت، ولی این که طلب شده در مقام ثانی، این که طلب شده، اگر او فسق بکند و ثمن را استرداد کند، باید قیمت این عین را بپردازد. اگر قیمت عین با اون ثمن مساوی باشد که طرح دعوا فایده ندارد که. پس طرح دعوا برای آن است که اون ثمن بیش از قیمت است، یعنی این کالا را گران خریده، هر خیار قبل ندارد، یا الان ارزان شده، میگوید این خیار قبل چون من خیار عیب دارم فسخ کردم، سمن رو استرداد کن، من این مسمن چون تلف شده است به قیمیست، قیمتش رو به لحاظ روز میدم، چون فسخ هم در حقیقت حل عقد است، منالهین لا منال اصل کما سیعت انشاءالله. خب بنابراین نزاع در جاییست که بین سمن و بین قیمت تفاوت باشد، این مطلب اول. اگر این ما به تفاوت بین ثمن و قیمت معادل عرش بود، بگیم چه فصل بکند، چه فصل واقع شده باشد و چه فصل واقع نشده باشد، بخواهد عرش بگیرد فرق نمی کند، چون ما به تفاوت بین صحیح و معیب همین مبلغ است، ما به تفاوت بین ثمن و قیمت همین مبلغ است. قاضی بر اساس محاسبه که می کند میگد من علم دارم که مشتری این مبلغ را طلب دارد، من تا علم دارم که این مبلغ یا در اثر اینکه فسخ صحیح است و او ما به تفاوت ثمن و قیمت را طلب می کند، یا نه فسخ نکرده عرش می خواهد، این مبلغ همون عرش اوست. علم اجمالی دارد که یا به استناد ما به تفاوت است یا به استناد عرش. این علم اجمالی یک علم تفصیلی رو به همراه دارد و اون این است که قاضی می داند مشتری این مبلغ رو حق دارد، به استناد این علم تفصیلی خودش حکم می کند که این مبلغ رو بایه باید بپردازه، محکم هم تمام می شه. حالا او که قصد قربت و قصد عنوان و امثال ذالک نیست که او بفهمد به این که این مبلغ در اثر ما به تفاوت است یا در اثر عرشه، که این مسئله حقوقی مسئله مالی است، مشتری میخواد به حق و مال خودش برسه. اگر چنونچه اون ما به تفاوت بین ثمن و قیمت با عرش یکی بود، این علم اجمالی کار علم تفصیلی را میکند نسبت به اصل مبلغ، اون مقداری که ثابت نمیشود که اثر حقوقی ندارد، این مقداری که ثابت است که اثر حقوقی دارد، میتواند باعث فصل خصومت باشد، محکم تمام بشه. ولی اگر اون ما به تفاوت با عرش اختلاف داشتن، اینجا میتواند به آیا این علم اجمالی که به اقل و اکثر برمیگردد منحل کند یا نه، بگرد قدر متیقنش این است مازاد رو ما نمیتوانیم، آیا یه همچه حقی نسبت همچه انحلالی نسبت به حقوق ناس راه دارد یا نه، اون بعیده، اون باید جداگانه بحث میشه. خب پس این فرعش روشن است که اگر ما به تفاوت بین ثمن و قیمت و عرش معادل هم بود، قاضی میتواند به استناد این علمش حکم کند. ولی اگر چون که ما به تفاوتی نداشتن که خب ما به تفاوت زائد بود که هیچ راهی برای حل نیست، این مسئله، این فرق نمی کند چه عرش را ما رو مبنای مرحوم شهید بگیریم چه عرش را رو مبنای دیگران، چون مستحضری که در عرش دو مبنا بود به طور اجمال اشاره شده، مرحوم شهید رضوان الله علیه به هم فکرانشون معتقدند که عرش یه غرامت شرعی است نظیر دیه است. اگر کسی خطاً به دیگری آسیب رسوند، بالفعل یه حق بدهگار است، یه مال بدهگار است به نام دیه. این رو فتوای شهید به سایر که عرش اینه، یه غرامت شرعی است، بشاره جعل کرده. دیگران میگویند که عرش مثل دیه نیست، عرش حق و تقریم است نه یه غرامت بالفعل. شهید میفرماد عرش غرامت بالفعل است، یعنی یک مالی رو ذلخیار بالفعل مالک می شود. دیگران می گویند خیر، عرش غرامت نیست، حق و تقریم است، یعنی این مشتری که کالای معیب به دست او آمد می تواند انشا کند، طلب کند، یه غرامتی را بر عهده بایه قرار بدهد، از اون بعد غرامت را استیفا کند. تا تقریم نکرده، او را بدهکار نکرده، او بدهکار نیست. خب برخی ها ظاهره مرماش را میتین رضوان الله تعالی شیخ مشایخ ما رضوان الله علیه مجمعین، ایشون اشکال میکنن، میگن شما که گفتید قاضی به علم اجمالی خود عمل بکند ولو نداند که این به عنوان ما به تفاوت است یا به عنوان غرامت، اگر رو مبنای شهید فتوا میدهید درست است، اگر رو مبنای دیگران بخواهید فتوا بدهید این نادرست است. چرا؟ برای اینکه ما یه همچه علم اجمالی نداریم. بالفعل بایه یا اون ما به تفاوت بدهد یا عرش را بدهگار است از کجا؟ اگر عرش غرامت شرعی باشد، بله بالفعل این غرامت بهده بایه است که معی فروش بود. اما اگر عرش حق و تقریم است نه غرامت شرعی، یعنی مشتری می تواند بایه را بدهکار بکند، یک غرامتی را بر عهده او بگذارد، پس فعلا او بدهکار نیست. خب پس تا مشتری تقریم نکرد چیزی به عنوان غرامت به عهده بایه نیست. یک، مشتری اگر بخواهد تقریم بکند جدش متمشی نمی شود، برای اینکه مشتری مدعی است که فسخ کرده است، یعنی عرش ندارد. فضای بحث در این است که مشتری میگوید من فسخ کردم، بایه منکر است. خب مشتری اگر معتقد است، اقرار دارد که فسخ کرده است، چگونه جدش متوشی می شود که غرامتی را بر بایه تحمیل بکند؟ بس بایه حق مشتری حق تقریم ندارد. مانده علم اجمالی شما منحل خواهد شد. یه طرفش که از دست رفت میشه شک بدعی. اگه شک بدعی شد که قاضی نمیتونه به استناد شک بدعی فصل خصومت کند، که این اشکال مرحوم شام دیسه. این اشکال رو بعضی مشایخ ما رضوان الله علیهم اجمعین این پاسخ دادن به این که قبلا هم این اشکال گذشت، سقوط عرش به اقرار مشتری وابسته نیست، سقوط عرش به ثبوت فسخ وابسته است که مغربه است نه به اقرار. شما مگر خیار عیب دائر مدار بین فسخ و عرش نیست؟ اگر فسخ بود عرش نیست، اگر فسخ نبود عرش است، همین. اگر فسخ بود عرش نیست، نه اگر اقرار به فسخ بود عرش نیست. خیلی از موارد است که طرفین غافلن یا جاهلن یا عالم مسئله نیستن، همونطوری که اشکال مرحوم آخوندم همین بود در مسئله اقرار انکار فسخ. مرحوم آخوند فرمود به این که بایه که منکر فسخ است معترف به عرش نیست، او عرش اقرار نکرده. خیلی از موارد است که مسئله را نمیدونن یا جاهلن یا غافلن یا ساهین یا ناسیان، از موضوع غفلت دارن یا سهو دارن یا نسیان دارن. از کجا انکار فسخ اقرار به عرش است؟ از کجا؟ این اشکال را مرحوم آخوندم داره. خب بنابراین نمیشد گفت که بایه که فسخ را انکار بکند یعنی عرش را اقرار دارد، مشتری که فسخ را اقرار دارد یعنی عرش را انکار بکند. اصلا گاهی ممکنه ندونه عرش است، بعدن بفهمه، غافل باشد، ساهی باشد، ناسی باشد، جاهل باشد، بالحکم اول موضوع. از کجا شما میگید به این که اقرار به فسخ انکار عرش است؟ این چه کاری است؟ اساس کار این است که سقوط عرش لازم ثبوت فسخ است نه لازم اقرار، یعنی لازم اون مغربه هست نه لازم اقرار، بنابراین فرق نمی کند. هذا اولا. و ثانیا اگر اشکال شما وارد باشد، همونطوری که بر مبنای دیگران اشکال شما وارد است، رو مبنای مرحوم شهید هم اشکالتون وارده. بر مبنای مرحوم شهید که عرش غرامتون فعلیه، شما که میفرمایید مشتری که اقرار به فسخ دارد اقرار به عدم استحقاق عرش دارد، به چه مجوزی میتواند دست راست کند عرش بگیرد؟ شما که فرمایش دار اینه که مشتری اقرار دارد به فسخ، فسخ هم که با عرش جمع نمیشه. خب این قرابت شرعی را از کجا میتونه بگیره؟ این چه قرابت شرعی است؟ مگر شما نمیگید مشتری حق دارد عرش رو بگیرد؟ خب مشتری بر اساس اقراری که دارد حق عرش ندارد به فتوای شما. بنابراین اگر هم شبهه نیست، اگر شبهه باشد مشترک است بین هر دو مقام، پس برای نمیشد بین دو تا امر متحد این فرق گذاشت، این برای وشی نداره. خب بنابراین راه حل اینه که قاضی به استناد علم خودش حکم میکند به علم اجمالی. او که نمیخواهد بگه شما عرش بدید یا ما به تفاوت ثمن و قیمت بدید، او میگه این مقدار مال رو شما باید به مشتری بپردازید و میپردازد دیگه، پس که خودتون میشه. حالا اگر چون که به مشتری بین خود و بین خدای خود میدونه فسخ کرده و این عرش رو طلب ندارد، مطلب دیگه است. لکن فرض ما در جایی است که این مقدار ما به تفاوته، مگر او به قصد غربت یا قصد عنوان شرطه، این خودش به طلبکار میبینه، میگه حالا به عنوان فصل من خواستم که ما به تفاوت ثمن و قیمت به من برسه، حالا رسیده، مگه قصد عنوان شرط است؟ این هم نظیر زکات و خمس است که قصد عنوان بکنه. این مقداری مال از مشتری طلب دارد، یا به عنوان عرش یا به عنوان ما به تفاوت، بای به عنوان عرش دارد میدهد، مشتری به عنوان ما به تفاوت بین ثمن و قیمت دارد میگیرد. بالاخره این مال که حلاله، که این مال که مشکلی ندارد که. بنابراین نه اون شبهی که بایع که منکر فسخ است مقر و عرش است ثابت درست است، یک. نه این شبهه که مشتری که اقرار به فسخ دارد انکار به عدم عرش دارد درست است، و نه این که غرامت، اگر غرام رو مسلک مرحوم شهید باشد، قاضی میتواند به استناد علم اجمال خود عمل بکند، ولی اگر حق و تقریم باشد نمیتواند. هیچ کدوم از این دو شبه درست نیست. خب میموند چند تا فرع دیگری که حالا طرحش شروعش برای ابن ندارد، ولی چون بهش نمیرسیم برای بحث فرداست، و این است که تا کنون در کانه تامه بود، یعنی مشتری میگوید فسخ ما کردم، منکر بایه منکر فسخ است. الان در کانه ناقصه است، در زمان فسخ است، فسخ شده در سبق الحوق فسخ فرق میکنه. این بر اساس تفاوت قیمت سوقی است، اون چیزی که حالها کاملا مشهود است که کالایی در یه وقتی قیمتی هست، در وقت دیگر به قیمت بیشتر یا کمتری هست. مشتری مدعی فسخه، بایه هم قبول دارد که فسخ شده، لکن در سبق الحوق فسخ فرق میکنند. اگر چنون چه در اون زمانی که قیمت گران بود فسخ انجام شد، خب مشتری باید اون قیمت گران رو بپردازد، به ثمن خودش استرداد کنه. و اگر در قیمت ارز وقتی بود که قیمت ارزان بود، چون فصل من الهین است لا من الاصل، ابطال معامله از اصل نیست، از هین خود فسخ است، باید که قیمت اون هین فصل را بدهد. اگر قیمت در زمان ارز فصل در زمان ارزانی این کالا بود، مشتری قیمت کمتری را باید بپردازد، و اگر در زمان گرانی قیمت بود مشتری باید اون قیمت گران بپردازد. نظیر این که شبعید کالا گران است بعدش هم میشه ارزان. خب اگر این فصل در این طرف سال بود اون قیمت بیشتری را باید بپردازد، در اون طرف سال بود قیمت کمتری را باید بپردازد. پس در کانه ناقصه فصل فرق است، و اثرش هم در اون زیاده به کمی قیمت است. سمن که مشخصه، سمن که زمان معاوضه ای رو اون مستقر است همون بود که قبلا گذشت. الان چون کالا تلف شد و قیمی است و مشتری که فرض کرده خود کالا وجود ندارد، باید قیمتش بپردازه. بایه میگوید شما قبل از انقضای سال فرض کردی، این طرف سال فرض کردی قیمتش بیشتر بود، باید بدی. مشتری میگوید من اون طرف سال فرض کردم قیمتش کمتر بود، او رو باید بدم. که در سبق الحقوق فصل نزاست، نه در اصلش که کانه تامو باشد. حالا انشاءالله در بحث فردا. الحمدلله.